أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خدا رو شاکریم که توفیق داد و امسال هم در خدمت دوستان هستیم. در 12 سال از مباحثی که پیرامون مباحث علم و اصول مطرح میکنیم و بحث هایی رو بر مدار کفایی انشاءالله پی میگیریم، بحثمون در رابطه با اجتماع امر و نهی هست و سال گذشته در میانه یه بحثی بحثمون رها شد که البته مقداری در رابطه با او توضیح میدم، میتونه خودش یه بحث مستقلی باشه بدون توجه به این که حالا بحث های قبلش هم چی هست. خود بحث آغازین امسالمون یه بحث قابل مطالعه مستقلی هم میشه فرض بشه. بحث در رابطه با نواهی که از سال گذشته شروع کردیم، ما مطابق بحث اوامر اومدیم و گفتیم که نواهی هم یه ماده‌ای دارند و یه صیغه. نهی یعنی نون، هیه یه مادهش که همین نهی باشه یه معنایی داره. معناش چیه؟ پیرامون یه بحثی مطرح کردیم. اونجا گفتیم که مشترک لفظی است بین سه معنا. معنای اولش عبارت است از این که فرد صیغه نهی را استعمال کرد. یعنی مثلا اگر من میگم زید امر را نهی کرد، یعنی به امر گفت لا تفعل. فارسیش بگیم، میگیم زید بچه‌شو از رفتن به مدرسه نهی کرده است. یعنی چی؟ یعنی به بچه گفته نرو مدرسه، صیغه به کار برده. معنای دومش یعنی ممانعت کردن. وقتی من به شما میگم آقا من نهی میکنم شما رو از رفتن، یعنی مانع میشم، شما رو باز میدارم. معنای سومش که بیشتر این محل بحث ما هست، یعنی طلب کردن این که نرو، طلب کردن این که فعلی رو انجام نده. وقتی بهتون میگم نهی میکنم شما را، یعنی طلب میکنم از شما نرفتن را، طلب میکنم از شما ترک رفتن را. پس صیغه ماده نهی مشترک بود بین سه معنا. مفصلش بحث کردیم، فقط دارم امروز گزارشی میدیم که بدیم سر مبحث امسالمون بیاییمون. این بحثا بحثای به صورت طول و تفصیلش سال گذشته گفتیم. منتهای یه مسئله ای رو گفتیم، گفتیم کی این نهی برش صدق میکنه؟ وقتی استعلا درش باشه. به بحثی بود که آیا در صدق امر و نهی علو دخیله یا استعلا یا هر دو یا یکی لا علی تعیین. آیون نظرات مختلفی داشتند. عرض کردم خدمت دوستان همون سالها که بحث امر رو میکردیم که برخلاف تقریبا همه که یا علوان مثل مرحوم آقای آخوند یا هر دو رو باید دخیل میدونن مثل برخی دیگه، ما قائلیم نهیش کدوم نیست. اونی که دخیل در صدق امر استعلاه و فرد باید خودش رو بالا بگیره و امر کنه که به این بگن امر و الا میشه خواهش، میشه درخواست. نهی هم همینجوره. بحثش مفصل گذشته، وارد بحثش نمیشیم، فقط اشاره میکنم. شی ازش وجوب فهمیده میشه یا حرمت، که از امر وجوب فهمیده میشه و از نهی حرمت، وقتی که یک مقام مولویتی هم برای این فرد مستعلی باشه و الا انتزاع مفهوم وجوب نمیشه. سالهای فکر کنم پنجم ششم اصول بود این بحث رو مفصلا تحت عنوان مفهوم وجوب مطرح کردیم، که بعدن هم یکی از دوستان مقاله اون رو از اون در آورد که مفهوم وجوب اصلا چیه، وجوب چی چیه، که امر اعتباری است، انتزاع میشه از یک امری که صادر شده از کسی که دارای مقام مولویت. اینها در رابطه با صیغه امر و در ماده امر و ماده نهی. اما در رابطه با صیغه امر و نهی، همونطور که در رابطه با صیغه امر گفته بودیم، گفتیم در رابطه با صیغه نهی معانی بسیار زیادی است. 8 معنا رو برای صیغه نهی برشمردند. اما ما اول از همه گفتیم بذارید راجع به صیغه بحثی رو بگیم که مبنامون هست و اون اینه که حیات انشائی که یکی از مواردش هم صیغه های امر و نهی باشند، اینها معنا ندارن، بلکه اینها ایجادی هست. یعنی چه؟ یعنی این که موضوع میشن برای این که شنونده با شنیدن اونها در ذهن خودش اعتبار کنه یک بعث یا زجر عقلایی رو، لذا موضوع له هم ندارن، موضوع لعجله دارن، برای چیزی وضع شدند، نه این که معنایی داشته باشند. شما وقتی میگید افعل، این افعل موضوع میشه، یعنی چی موضوع میشه؟ یعنی بستری رو فراهم میکنه که من که این جمله رو میشنوم در ذهنم اعتباری رو ایجاد کنم، و اون اعتبار عبارت است از این که شما بعث کرده اید من را. خب این بعث تکوینیه، یعنی دست گذاشتی تو کمر هل دادید؟ نه، بعث در محیط اعتباره، بعث اعتباریست. این هم در رابطه با اوست. در رابطه با نه هم همینجوری که گفتیم فرد مستعلی اگر آمد و دیگری رو نهی کرد، یعنی صیغه نهی رو به کار برد، در حقیقت موضوعی را آورده که این موضوع زمینه پیدایش یک اعتبار زجر میشه در ذهن شنونده. معتبر کیه؟ شنونده، چون من که نمیتونم برای شما اعتبار بکنم، من عامل در نفس شما نیستم، به تعبیری که از مرحوم آقای اصفهانی خونده بودیم. پس ما در ذهن شما چیزی را اعتبار نمی کنیم، من بستری می سازم که شما در ذهن خودت اعتبار کنید. همینجا بود که امام گفته بودن، البته میتونیم به این بگیم علت اعتباری، چه گفتیم تعبیر بدی نیست، بگیم علیت اعتباری داره، واقعا علت نیست اما علیت اعتباری داره. خب اگر زجر رو، اگر نهی رو استفاده کردیم و از او زجر حقیق، زجر شدید که ازش حرمت فهم میشه به کار بردیم، دوباره بگم اگر صیغه نهی رو استعمال کردیم و از او زجر شدید رو اعتبار کردیم، این در معنای حقیقی خودش به کار رفته. اما اگر او رو به کار بردیم و در معنای کراهت خواستیم استعمالش بکنیم، این نوعی مجازه. البته چرا میگیم مثل مجازه؟ به خاطر اینکه استعمال در غیر موضوع لحنی، چون فرض بینه که موضوع لحن نداره، اما مثل مجازه. حالا از کجا شدید فهمیده میشه، از کجا ضعیف، بحث جای خودش بود. خاطرتونم باشه که این بحث بود که آیا اصلا در اعتباریات شدت و ضعف هست یا نیست. ما گفتیم در اعتباریات شدت و ضعف رو طبعا لبرخ از بزرگان معاصر قبول داریم، ولو اینکه بزرگانی قبول نداشته باشد. یه بحثم در رابطه با نهی مطرح بود، سال گذشته مطرح کردیم، و اون این بود که آیا نهی طلب نکردنه یا طلب کف نفسه؟ ببینید دو چیزه. آیا من وقتی به شما میگم شرب خمر نکن، میخوام شرب خمر واقع نشه، این یعنی نشدن، ترک الفعل، یا میخوام شما جلوی نفس خودت رو بگیری، کف نفس کنی؟ صرف نشدن بر من موضوعیت نداره، بلکه اینکه شما اراده نکردن داشته باشی، اراده اینکه این فعل رو انجام نداده باشی، این کف نفس کنی. بحثی بود، ما گفتیم این بحث از حوزه بحث ما خارجه، حرف طرفین رو آوردیم. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم اصلا نهی برای طلب نیست، نهی اعتباره. اینا مال وقتیه که نهی و طلب معنا کنید، اون وقت میگید طلب ترک فعله یا طلب کف نفسه. ما اصلا نهی رو طلب نمیدونستیم. بعد وارد بحثی شدیم تحت عنوان بحث اجتماع امر و نهی. دارم گزارش پارسال رو میدم، سیرش رو بیاییم جلو. دوستان بعدن اگر امشب خواستن مراجعه کنن ببینن بحثاش دیگه چجوریست. اجتماع امر و نهی وارد شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی مشکلش از هفت ناهی است. داستان این بود که آیا میتونم من هم از شما بخوام بری هم بخوام نری، هم بگم این شیء رو بخور هم بگم نخور، هم بگم نماز رو بخون هم بگم نخون. میگفتیم از هفت ناحیه مشکل ایجاد میشه. یک، اصلا مگه این شی میتونه هم مصلحت داشته باشه که باعث وجوبش بشه، هم مفسده داشته باشه که باعث تحریمش بشه؟ میشه؟ نه. دو، آیا میتونه این شی در جان روح من آمر و من ناهی، من مولا، در جان و روح من هم باعث پیدایش حب نسبت به این بشه، هم بغض، یعنی من همینو بخوام هم نخوام؟ سه، آیا میتونه من هم این رو اراده کنم، نه فقط خواستن به معنای حب، اراده کردن، هم او رو کراهت داشته باشم، نخواهم، نه به معنای بغض، به معنای این که کراهت یعنی اراده ترکش رو داشته باشه؟ چهار، آیا میتونم من هم انشاء بکنم که این کارو بکن، هم انشاء بکنم که این کارو نکن؟ پنج، آیا میتونه بعث به این تعلق بگیره، همون اعتبار عقلاییه، و زجر هم تعلق بگیره؟ شش، آیا میتونه وجوب و حرمت در یک جا جمع بشه؟ و هفتمین که حالا اصلا همه اینا شد، آیا مکلف بدبخت میتونه هم انجام بده هم انجام نده؟ اینجا بود که خاطرتون باشه میگفتیم اجتماع امر و نهی به دو مشکل بزرگ برمیخوره. اینا همه این هفتا به دو تا برمیگرده. یه سریش بود چی؟ یکی بود طلب المحال، یکی بود اطلب المحال. میگفتیم یکیش اینه که اصلا این ذات این طلب نشدنیست، طلب هم بخوام هم نخوام، این اطلب المحاله، صفت و موصوفه، طلب محاله اینجا. یکی دومش این بود نه حالا برفرضم اصلا میکنیم طلب المحاله، صفت و موصوف نیست، مضاف و مضاف الیه، یعنی این کار نمیشه، من چه کار کنم؟ هم انجام بدم هم انجام ندم، هم بخورم هم نخورم، هم بپرم هم نپرم، چجور میخواد شارع طلب محال از من بکنه؟ اینجا یه بحثی وارد شد که تقریبا دو سه هفتهی گرفتارش بودیم، بحث پرسمریست، بحث بسیار خوبیست و اگر اینو دوستان یکی همت بکنه خودشو مقاله بکنه بحث خوبیست. بحث فارق بین تزاحم و تعارض بود، چون بحث بسیار مفصلیست در بحث اصول. اینجا وارد شدیم که اصلا فرق تزاحم و تعارض چیست، به خاطر اینکه با یه بیان فنی، بیان اولیه سادش، این دوتا با هم فرق میکنن. یه ذره فنی تر بحث بکنید اون وقت میشه این دوتا برمیگردن به یه چیز، فرقی با هم ندارن. به چه دلیل؟ جا خودش گفتیم. بعد یه پله بریم فنی ترش کنیم، بینشون فرق بذاریم، یه کاری بکنیم با هم تفاوت کنن. اونجا حرفای مرحوم آقای ناینی آوردیم، حرفای امام آوردیم، تقسیم بندی های مفصلی کردیم، خیلی بحث پردامنه شد. بعد تو این مسئله که رسیدیم قائلین به امتناع که سرآمدشون مرحوم آقای آخوند بود، ادلهشون آوردن. مرحوم آقای آخوند امتناعی بود، میگفت نمیشه هم بخواد هم نخواد، هم امر باشه هم نهی باشه، نمیشه. و قائلین به امتناع نظر خودشونو به طور مفصل آوردن، ادلهشون هم آوردن. ادله مرحوم آقای آخوند هم بررسی کردیم. قائلین به اجتماع که سرآمدشون حضرت امامه، ایشون قائل به اجتماع امر و نهی، میگه میشه، هیچ اشکال نداره، یه چیزی هم خوب باشه هم بد، هم بخوام هم نخوام. قائلین به اجتماع اونام پنج دلیل داشتن. ادله قائلین به اجتماع رو آوردیم و مدعاهاشونو اینجا دقت کنید. یکی از ادله قائلین به اجتماع اینه که میگن ادل و شی، ادل و دلیل بر امکان یک شی وقوعشه. وقتی توی شرع انور عبادت مکروه داریم، یعنی هم عبادت میخواد هم مکروه نمیخواد، چون نخواستن اهم از وجوب و کراهته، حرمت و کراهته. عبادات مکروه داریم، بله، روزه روز عاشورا. عبادات مکروه داریم، بله، نماز در حمام. عبادات مکروه داریم، بله، نماز بعد از نماز صبح. از موقع نماز صبح تا طلوع آفتاب نماز مکروهه، نافله. شما هر وقت نماز صبح تو خوندی دیگه تا اذان صبح تا طلوع آفتاب بگی بخواب، نه نخواب، نماز نخون، قرآن بخون، کارهای دیگه بکن، تا خواب تو اون ایام تو اون ساعت مکروهه. یکی هم بله بعد نماز عصر تا مغرب تا غروب اون ساعت هم مکروه، عبادت مکروه است. عبادت مکروه داریم، بله، صلات در موضع تهمه. اگر در جایی شما موضع تهمت قرار میگیرید نماز نخونید. حالا موضع تهمت چیست بماند؟ اون حالا بحث دیگه است. چه نوع تهمتی؟ تهمت به ریاست یا تهمت به فسقه؟ عدلش رو باید دید. چون ممکنه شما جوابی به نماز اینجا بگن آقا این داره ریا میکنه، این موضع تهمت. یکی هم صلات در موضع تهمت فسقه، زودتر برو از بیرون، رفته رفته مثلا وست کنید یه جایی که فسخ و فجور و اونجا یه یادش بیفته واسه نماز بخونه، سریع ترک کن اونجا وانسته که دیده بشی. پس مواردی مثل صوم یوم العاشور، مثل صلات فی الحمام، اینا نهی دارن. هم لا تصل فی الحمام نهی صریحا بهش تعلق گرفته، از طرفی هم صله، پس هم امر داریم هم نهی داریم. یکی از ادله مجوزین چیه؟ عبادات مکروهه. پس عبادت مکروهه دلیل مجوزینه. مرحوم آقای آخوندم تحت عنوان دلیل برده، ولی این بحث رو ما به عنوان یه تنبیه مستقل امسال بحثش میکنیم. بدونیم اگر ثابت شد از ادله مجوزینه. آقای آخوند توجیهاتی میاره که بگه نه آقا این ربطی به عبادت مکروه نداره، نمیتونه دلیل مجوزین باشه، ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. این تلاش آقای آخونده. اینی هم که ما این رو به عنوان تنبیه آوردیم، مثلا از بحث اجتماع امر و نهی و ادله اینو خارج کردیم، فقط کار ما نیست، خیلی از بزرگان معاصر هم این کار کردن که اونو به عنوان تنبیه مستقل آوردن. البته ما به خاطر اینکه فاصله زمانی هم افتاد بحثمون می‌خواستیم بشه تنبیه مستقل آوردیم، ولی دیگران هم شاید به این علت یا هر علت دیگه تنبیه مستقل بود. پس تا حالا چه گفتیم؟ جدای از این که بحث ماده امر و صیغه امر و بحث فارق بین تزاحم و تعارض و فقط گفتیم بعدها برید رجوع بکنید، گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی دو مبناست. یه عده میگن امر و نهی با هم اجتماع پیدا میکنن، البته این لالوها خیلی بحث بودن وجود مندوه باشه یا نه، فرق بین اجتماع امر و نهی نهی در عبادات چیه، یه بحث مفصل. از این تنبیهات خوردریز مقدمات آقای آخون بحثای بود، خیلی مفصل بحث کردیم. ما بحث سال گذشته هم وارد بحث شدیم، عرض کردم بحثای خشک بسیار بی ربطیه، بی ربط به معنی اینکه لطیف نیست. به قضا بحث امسال، بحث امسال از همین اول عرق در میاره، ولی بحث شیرینیه. یعنی بحث چون عینیت مثال داره شیرین تر از بحثای پارساله. بحثای پارسال بحثای خشک و اصولی بود، الان هم بحثای عرق دراریه ها، اما اولش یک از سه صفحه بسیار سخت کفایی است. ما از فردا که شروع میکنیم دوستان با آمادگی بیان، چون بحث سختیه ولی مبتنی بر قواعد بسیار زیاده، باید ما قواعد رو همه رو در ذهن داشته باشیم، ولی بحث دستمون در میره. ولی باز شیرین تر از بحث های پارساله. امر به صلات داره، نهی از لا تصل فی الحمام.
لا تصل فی الحمام خودش موضوعه،
نه صلات دیگه، همون صلات در حمام.
قرار بود جمع عبادت داشته باشیم.
احسنت، سوالتون خوبه، خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون آقای انصاری شیرازی، کسی که سوال میکرد میگفتش که رو اصل موضوعی اگه بگیم حرفتون درسته درسته، حالا اگر بگیم که این، ولی سوال خوبیه. ایشون میگن اگر بگیم لا تصل فی الحمام نماز باطله، میشه تخصیص دیگه، امر نهی نیست. ولی فرض بر اینه که همین میگن نماز در حمام درسته. وقتی گوش کن، وقتی لا تصل فی الحمام اومد، نماز در حمام درسته، چون درسته پس معلومه امر داره، پس امر هست. از طرفی هم گفته لا تصل فی الحمام نهی داره، و به همین جهت هم آقایون گفتن عبادت مکروه، نگفتن باطل. صوم یا روز عاشورا باطل نیست، مکروه، حرام نیست، نکنی بهتره. اینا راه حله، کراهت یعنی مجاز، این راه حله. یعنی آقا علکی گفتیم هیچ داریم، خیلی هم حرف از آبادی دور نیست. لذا آقایون مثلا گفتن کراهت یعنی اقل و ثوابه، اما خب باز باید مکانیزم چجور کنیم. عرق در خواهد آمد، ببینیم آقای آخون چی میگه، هم شنونده هم گوینده. اما بحثش در اینه، اگر می اومدید می گفتید مثلا مثل لا تصل فی وبر مالای و کل لحمه، این نمی شد اجتماع امر و نهی. چرا؟ چون لا تسلفی وبر مالا یاک لحمه وبر پشم حیواناتی که قابل اکل نیستن. در اون نماز نخون معناش اینه که نماز در اون باطل است. اگه اینو میگفتیم خب خوب بود، اون اصلا اجتماع امرای نبود، نماز در این امر ندارد و باطل است. اما لا تسلف الحمام بالاجماع صلات فی الحمام درسته، پس معلومش امر داره، از طرف نهی هم داره. خب ببینیم،
اجتماعی هم میگفتن که باید دو تا عنوان داره، اینجا یه عنوان صلات فی الحمام، یه عنوان صلات.
ببینید همین هم مسئله است. الان یه لحظه مسئله است، آقایون اجتماعی ها مبانیشون متعدد بود، یه گروه که نبودن، امام دوتا بودن، درسته. امام میگفت در حالا بخواییم نظر امام بگیم، بعد بگیم اینجا رو، بس آخون اول از همش همین حرف رو میزنه. حالا شما جلو رفتید، آخون میگه اولا بدونید این صلات، این عبادات مکروه مشکل ما امتناعی ها نیست، مشکل شما هم هست، به خاطر اینکه اگرم قرار درستش بکنید با دوتا عنوان باید درست کنید، لذا هر بدبختی که ما داریم شما هم دارید. اینو میرسیم تو آقای آخون، الان واسید به این مثال جلو جلو نریم.
ما قصد داریم و سلام داریم،
قصدی هم نداریم، میخواییم حرف هم بخونیم،
قصد
داریم، نه قصد هم نداریم، یعنی چستیم میخواییم عبارت بخونیم. میفرماییم
ما دو تا عنوان داریم، محبوز من قصد، محبوز من سلام. اینجا محبوب چیه،
محبوب چیه؟ که الان من اصلا وارد موضوع نشدم، شما جلو جلو میرید.
از خارج از موضوع چرا؟
چرا؟
چون صلات به حمام مثل قصد دستور امر به صلات و نهی از قصد داریم، اینجا دستور امر به صلات و نهی از حمام نداریم، مثلا فعل حمام نداریم، یکی از شرایط.
همین مطلبی است که آقا گفتن دیگه. گفتن نگاه کنید، داستانی که وجود داره اینه که آقای آخوند بعدن میگه، میگه این عبادات مکروه مشکل من امتناعی نیست، شما اجتماعی هم باید حل کنید، چون شما اجتماعی ها جای اجتماعی بودی که دو عنوان بود، وقتی یک عنوان بود شما هم امتناعی هستید، لذا نهی در عبادات رو باید همه با هم دست به دست هم بدیم حلش کنیم. این به نفع شما نیست، همونطوری که منو به مشکل میندازه شما رو به مشکل میندازه، درسته. اما حالا بدونیم همش همین جوره، همه انواعش همین جوره. ممکنه مثلا فرض کنید که نهی در حمام رو بگیم از این ور نماز محل امره، از اون ور کون فی الحمام، اون وقت این وجودی که موجود شده هم نماز هم کون فی الحمام. بله بگیم اون و نهی، بعد اون وقت سوال اینه که جلو داریم میریم، بی خود داریم جلو میریم، حالا معلوم الان نمیخوام وارد مسئلهش بشم. خیلی خب ببینیم، اینو اشاره بکنیم که با توجه به آنچه گفتیم فقط اشاره کنیم که آقای آخوند پس امتناعی بود، ادله‌ای داشت که رد شد. امام و بسیاری دیگر از بزرگان اجتماعی بودند و اینها ادله‌ای داشتند که پذیرفته شد. دلیل امام چیه؟ ما حاصل بحث امام برمیگرده، اگه بخوایم بنمایش رو بگیم، به بحثی که در خطابات قانونیه داشتن و ما دو سال پیش این بحث رو به طولهی و تفصیله اینجا بحث کردیم و انشالله دیگه حالا دوستانم تنظیم کردن که انشالله منتشر بشه. این بحث خطابات قانونیه کنهش برمیگشت به این که امام میگفتن آقا احکام روی افراد نرفته، رو عناوین رفته، و نکته مهمش این بود که میگفتن این حکم از روی عنوان به فرد منحل نمیشه، انحلال کار عقله. اگر به تعبیر امروزی ها بگیم اون سی پی یو قضیه، اون اصل اساس بحث خطابات قانونی همین نقطه است، عدم انحلال. میگفتن حکم، بقیه آقایون چی میگن؟ همه میگن که شما وقتی یک کسی میگه ایها المسلمون سلو، داره اون کن میگه آقای زید سله، عمر سله، بکر سله، خالد سله، هم به عدد موضوعات، هم به عدد متعلقات، هم به عدد مکلفین. ما هم انحلال در مکلف داریم، هم به انحلال در متعلق. یعنی نماز صبح سله، در بالا پشت بون، در زیر زمین، در بغل، هر دونه دونه از این نمازهای امر بهش رفته، به زید هم به دونه دونه خورده. پس کن زید یه امر داره به نماز بالا پشت بون، به نماز زیر زمین، به نماز تو حیات، به نماز تو باغچه، به نماز تو مسجد، به نماز تو حمام، به همه دونه دونه دونش امر داره. هر صلاتی که در دنیا تصویر کنید یه امر خاص داره، به میگن انحلال. خب پس این نمازی که الان شما اینجا بلند شدی گفتی الله اکبر، امر خاص داره. قسمم که نهی داره همین جوره، اونم نهی خاص داره. الان اگه تو زمین قصبی داری نماز میخونی، همینجا که واسدی داری نماز میخونی، همینم قصب نهی داره، قصب و نهی داره. خب این فرد هم امر داره هم نهی داره، نمیشه. چرا؟ چون نمیتونی هم اینو بخوای هم نخوای، بالاخره یا میخوای یا نمیخوای. جمع جبری کن، بالاخره یا مطلوبته یا مطلوبت نیست. کنه حرف امام اینه که آقا اصلا شارع مولا قانونگذار توجه به افراد نداره. از مرحوم آجا مصطفی به طور مفصل مطلبی رو خوندیم دیگه، اصلا توجه به افراد نداره. او حکم رو برده رو عنوان صلات و رو عنوان قصب، گفته عنوان صلات واجبون، عنوان قصب حرام. کیه که اینا میشکونه میذاره رو فرد؟ عقل. پس منحل کننده به افراد عقله، شارع نیست. البته عقل به شما میگه خیلی خوب، اینو چون نمیتونی هم به جا بیاری هم به جا نیاری، حکم وجوبش مثلا چون اهمه میاد، حکم حرمتش میره، یا حرمتش چون اهمه میاد وجوبش میره. بستگی داره به اینکه کدوم یکی اهم باشه.
بازم
حالا فارقش چی میشه؟ فارق این میشه که شما بله یکی رو انجام میدی، یکی فعلیت در حق تو داره، اما اگر اینو انجام ندادی و رفتی ولش کردی، رفتی اون یکی رو انجام دادی. یعنی الان اینجا اهمیت با قصبه، باید ترک میکردی، نکردی، واسدی نماز خوندی، نماز درسته. چرا؟ چون شارع امرشو داره. این بحث در بحث زد بود و این که اساسا این درسته یا غلط. اینجا در بحث ما امام میگن این هم امر داره هم نهی داره، چون در حقیقت این فرد نه امر شرعی داره نه امر عقلی. این فرد که امر نداره نهی هم نداره، عقله که امر و نهی رو عناوین نشسته میشونه روی. و با اون بحث خودشون که کبراش و کلیتش رو مطرح کرده بودن، موضوع رو تنقیح میکنن و حل میکنن. اگر بخواییم جمع‌بندی کنیم صحبت امام رو، پایین صفحه 3 رو ببینید، از رو هم بخونیم که انشالله فردا وارد بحث خودمون بشیم. پس امام میگن حکم الف، حکم روی عنوان میرود و روی فرد نمیرود. عنوانها هم با هم متفاوتن. به جیم، اتحاد خارجی باعث سرایت حکم از یک عنوان به عنوان دیگه نمیشه. یعنی اینجور نیست که چون یک چیزی هم قصبه هم صلاته ما بگیم که حکم از قصب به صلات سرایت میکنه، نه. دال، چون حکم منحل میشه، هر فرد دارای حکم شرعی نیست تا بخواد محل اجتماع دو حکم متفاوت بشه. هه. و چون حکم منحل میشه در نفس مولا هم نسبت به یک فرد دو اراده متناقض وجود نداره، چون اصلا نسبت به این فرد اراده نداره. واو، اگر هر دو حکم روی فرد عارض شن، چون اعتباری هن، عقل اعتبار کرده، این اصلا ضرری نمیزنه، چون اونی که نمیتونن با هم جمعشن امور تکوینی هن، نه امور اعتباری. پس اجتماع دو عنوان که دارای دو حکم مختلف هستند روی فرد واحد محال نیست. چرا که آن که دو حکم را بر فرد واحد بار می کند عقل است، اونم از باب انطباق فرد، از باب انطباق که فرد را مصداق دو حکم یابد و هر دو حکم هم بالفعل، ولی چون طبیعتا هر دو رو نمیتونه انجام بده، کدوم منجز میشن؟ اونی که اهمیت بیشتر داره، ولی دیگری به فعلیت باقی میمونه. اگه مکلف تخلف کرد، حکم منجز رو ترک کرد، حکم دومی رو اطاعت کرد، باز حکم فعلیست و فعلیت داره و صحیحه. دوباره بگم، فردا وارد بحث جدیدی میشیم تحت عنوان عبادات مکروهه. کجای بحثه؟ به تعبیری امروزی ها در منظومه اصول این کجا قرار میگیره؟ اینه عبادت مکروهه. اگر مجوزین بخوان استناد کنن میگن عدل و دلیل بر امکان شی وقوعشه، ما قائل به اجتماع امر و نهیم، عبادت مکروهه در شرع اومده. امتناعی ها باید حلش کنن، اینو ردش کنن، و الا میشه بلای جونشون. پس از نظر منظومه جای عبادت مکروهه به عنوان دلیل قائلین به جواز اجتماع امر و نهیم، اما خودش هم قابلیت بحث مستقل داره. اینو ما عنوان تنبیه مستقل مطرحش میکنیم.